فکر کن قوانین فیزیک هم اشتباه میکرد. اون وقت یه روز صبح از خواب پا میشدیم و میدیدیم اندرومدا زده نصف راه شیریو برده. بعد تازه شنبه صبح فیزیک اطلاعی میداد و میگفت به خاطر خطای کیهانی قدرت گرانش بیشتر از مقدار واقعی فرض شد و برای همین به جای 4.5 میلیارد سال دیگه برخورد بزرگ دیشب اتفاق افتاد. بعدم 4 تا نیروی اصلی دور هم جمع می شدن. بعد از تقدیر و تشکر از گرانش می گفتن خب به هر حال نصف دیگه راه شیر سالم مونده. ما بقیه تقصیرات رو هم مینداختن گردن ریاضی و نظریه های فیزیک که جای اشتباه رو باز گذاشته. تو بحث خورشید گیر کرده بودم و با خودم گفتم نوبتی هم که باشه دیگه نوبت اجرام کوچیک‌تره. برای همین عطارد رو برای ادامه بحث پادکست انتخاب کردم. عطارد اولین سیاره منظومه شمسیه، البته از طرف خورشید، که از همون اول مهجور مونده و هنوز هم میشه گفت هست، چون در کل شناختی که بشر از سیاره های دیگه منظومه شمسی داشته و داره به دلیل نور یکی از اونا به هم میرسه. از دوران باستان سیاره هایی مثل زهره، مریخ یا مشتری به خاطر منعکس کردن نور خورشید برای انسان ها قابل مشاهده بودن و همینطور حالا هم هستن. اما عطارد به خاطر نزدیکی بیش از حدش به خورشید همیشه مثل نقطه کوچیک تو صفحه بزرگ و درخشنده خورشید گم میشده و همین حالا هم از روی زمین فقط تو موقعیت خاصی میتونن رصدش کنن. البته مصری ها و یونانی های باستان شناخت کمی با این جرم داشتن و اون رو مرکوری یا پی که بادپای خدایان صدا میکنن، که البته انتخاب این نام هم واقعا بیدلیل نبوده و ویژگی های زیادی وجود داره تا عطارد رو نسبت به اجرام دیگه منظومه متفاوت کنه و باعث بشه تا آدم های قدیم اون رو به خدایان نسبت. مثلا عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسیه و از نظر ابعاد بیشتر با قمرهای سیاره های دیگه قابل مقایسه است تا با سیاره های اصلی، و همین کوچک بودنش هم بیشتر باعث میشه تا تو پهنه خورشید گم بشه. مورد خاص دیگه درباره عطارد ترکیب پرآهنمونه. در واقع بیشتر از 70% جرم این سیاره با فلز آهن پر شده. البته وجود آهن مسئله مهمی نیست و تو هسته زمین هم آهن وجود داره، ولی در مورد زمین 30% از جرم آهنه، نه 70%. همین هسته آهنی باعث شده تا جرم سیاره به ابعادش نخوره. مثلا در حالی که ابعادش تقریباً 1/3 مریخه، نصف جرم مریخ رو داره. اینجا باید اضافه کنم که جرم توی گفتگوهای عامیانه همون وزن تلقی میشه، در صورتی که این دوتا بحث با هم فرق داره. جرم به مقدار ماده‌ای گفته میشه که یه جا کپه شده و البته تعریفش هم سخته، و وزن چششیه که از طرف گرانش اجرام بزرگتر به اجرام کوچکتر وارد میشه. گرانش یکی از 4 تا نیروی اصلی به حساب میاد، ولی از همه ضعیف‌تره و به همین خاطر لازمه تا ذرات زیادی روی سر هم کپه بشن تا این نیرو فرصت خودنمایی پیدا کنه. البته اشتباه نشه، اجرام کوچکتر هم گرانش دارن، ولی این گرانش در مجاورت اجرام بزرگتر به چشم نمیاد. نکته دیگه اینه که گرانش برخلاف الکترومغناطیس که یکی دیگه از نیروهای بنیادی طبیعته فقط جذب میکنه، و جالبتر از همه این که گرانش اصلا نیرو نیست، شتابه. برای همین اگه یه عده‌ای توی هواپیما یا حتی آسانسور با سرعت 9 متر بر ثانیه سقوط کنن، یعنی برابر با شتاب گرانشی زمین، دیگه وزنی رو احساس نمی‌کنن و به اصطلاح گرانش صفر یا بی وزنی رو تجربه می‌کنن. به همین خاطره که اگه خدا قسمت کنه و من برم مریخ، وزنم نسبت به زمین کمتر میشه، چون مقدار ماده تشکیل دهنده مریخ کمتره و به دنبالش گرانش کمتری هم. خب بگذاریم. مورد عجیب دیگه عطارد روز و سالشه که باعث شده مثل ماه زمین قفل گرانشی بشه. البته تقریبا قفل، چون برخلاف ماه میتونه به سختی به دور خورشید بچرخه. اگر بخوام به طور دقیق بگم 176 روز زمینی طول میکشه که یک دور کامل به دور خودش بزنه، ولی فقط 88 روز زمینی طول میکشه که یه دور کامل به دور خورشید بزنه. یعنی روزش تقریبا 6 ماه زمینه ولی سالش 3 ماه. و برای رسیدن به این سال کوتاه، علاوه بر اینکه خیلی به خورشید نزدیکه و لازم نیست راه زیادی بره، با سرعت 47 کیلومتر در ثانیه هم داره پیش میره تا مبادا به داخل ستارهش سقوط کنه. سرعت زیاد سیاره از این نظر که نمیذاره بیفته توی خورشید برایش خوبه، اما همین سرعت زیاد به علاوه نزدیکی بیش از حدش به خورشید باعث میشه تا جو سیاره از بند گرانش اون آزاد بشه و توی فضای بین سیاره‌ای رها بشه. اما یه نکته جالبی که به نظرم اومد و دربارش تو قسمت‌های قبلی هم گفته بودم اینه که نیروهای داخلی خورشید به تعادل رسیدن که ما تونستیم امروز از مدار منظمش، سپر دفاعیش در برابر پرتوهای کیهانی و مهمتر از همه انرژیش استفاده کنیم. و جالبتر این که باز هم همین تعادله که باعث میشه سیارات و حتی ماهواره‌های طبیعی تو مدار سیاره یا ستاره مادرشون باقی بمونه. یعنی به راحتی میشه دید که تمام سازوکارهای کیهانی روی پاشنه تعادل میشه. بعد ما یه آدمیزاد میایم توی افکارمون یا رفتارمون طوری وانمود میکنیم که انگار با پول یا قدرتمون تافته جدا بافته از دنیا شدیم، یا اگه این پول و قدرت رو نداشته باشیم بدبخت عقب افتاده. بگذر، داشتم در مورد تعادل میگفتم که چطور کار میکنه. فرض کنید یه ستاره سنگین جرم داریم که طبق نظریه نسبیت فضا زمان مسطح رو خم کرده و یه سری سیاره داریم که جرمشون کمتر از ستاره است و توی این خمیدگی فضا زمان گیر افتادن و حالا سه تا اتفاق انتظارشون رو میکشه. اگر سرعت گریز از مرکز سیاره ها کمتر از شتاب گرانشی ستاره باشه به داخلش سقوط میکنه. اگر سرعت گریز از مرکزشون با شتاب گرانشی ستاره برابر باشه توی یه مدار ثابت به دورش باقی میمونه. و اگه سرعت گریز از مرکزشون بیشتر از شتاب گرانشی ستاره باشه ازش دور میشن تا از مدارش خارج بشه. در ضمن مقدار این سرعت بسته به اینکه سیاره در چه فاصله از ستاره قرار داره هم تغییر میکنه. اینو میتونم یه جور ساده ترم توضیح بدم. تصور کنید که داخل یه سد دریچه قابل تنظیمی وجود داره که قرار آب رو از پشت سد به اون طرف هدایت کنه. زمانی که این دریچه باز میشه گردابی به وجود میاره و آب اطرافش رو با چرخش به داخل خودش میکشه. و نکته مهم اینجاست که آب نزدیک به مرکز گرداب سرعت چرخش بیشتری نسبت به آب‌های دورتر داره. حالا اگه دوتا قایق موتوری مثلا تو فاصله های 2 متری و 20 متری از گرداب بذاریم، اونی که تو فاصله 2 متریه باید با سرعت بیشتری پیش بره تا غرق نشه و اونی که تو فاصله 20 متریه سرعت کمتری لازم داره. همین قضیه رو با یه سری تغییر میشه به منظومه شمسی و اجرام داخلش هم تعمیم داد. کارکرد گرانش هم تقریبا همین طوریه، ولی مسلما فضا و زمان دقیقا مثل گرداب نیست که همه چیز رو به داخل خودش بکشه و سیاره ها هم مثل قایق موتوری نیستن که با بنزین از گرانش خورشید فرار کنن. توی منظومه شمسی سیاره هایی که به خورشید نزدیکترن با سرعت بیشتری به دورش میچرخن و سیاره هایی که دورتر هستن با سرعت کمتری. مثلا همونطور که گفتم عطارد با کمترین فاصله از خورشید توی منظومه با سرعت 47 کیلومتر در ثانیه و نپتون با بیشترین فاصله از خورشید با سرعت 5 کیلومتر در ثانیه در حال چرخش هستن. به علاوه سرعت چرخش اجرام هم انتخابی نیست و کاملا اتفاقی بوده. برای همین ممکنه اوایل پیدایش منظومه اجرامی بودن که به داخل خورشید کشیده شدن، یا اجرامی بودن که از منظومه خارج شدن و شاید هم در داخل منظومه با همین اجرامی که حالا هستن برخورد کردن و ممکنه این اتفاقا همین حالا هم در حال رخ دادن باشه. دانشمندان در مورد اینکه 70% جرم عطارد از آهنه نظریه‌ای دارن که میگه در اوایل پیدایش منظومه که یکم همه جا شلوغ پلوغ بوده، یه جرم دیگه ای مثل یه سیاره کوچیک یا یه قمر با سطح عطارد برخورد کرده و باعث شده تا بخش بزرگی از این سیاره به فضا پرتاب بشه و فقط هسته آهنی اون باقی بمونه که ما امروز می‌بینیم. این ایده رو میشه برای پیدایش سیاره عطارد هم استفاده کرد، یعنی عطارد سیاره عادی و سنگی مثل زمین یا مریخ و با تنوع طبیعی عناصر بوده که بر اثر این برخورد به روز افتاده. اما در مقابل نظریه متفاوت دیگه‌ای هم برای شکل‌گیری عطارد وجود داره. طبق ایده‌هایی که تو قسمت‌های قبلی هم گفتم، عمر سیاره‌های منظومه شمسی با خورشید تقریبا برابر است. یعنی متراکم شدن ماده‌های تشکیل دهنده سیاره‌ها و همینطور متراکم شدن ماده تشکیل دهنده خورشید و قرار گرفتن سیاره‌ها تو مدار ستاره توی بازه زمانی نزدیک به هم اتفاق افتاده. اینجاست که نظریه شکل‌گیری عطارد میگه ممکنه موقع بسته شدن نطفه سیاره، عناصر سبک‌تر به دام گرانش خورشید جوان کشته شدن و فقط عناصر سنگین مخصوصاً آهن برای تشکیل این سیاره باقی مونده. بر حال عطارد به خاطر این شرایط خاصش بیشترین اختلاف دمای روز و شب رو توی منظومه شمسی داره. دمای روز این سیاره 450 درجه سانتیگراده که از حد فرای خونگی هم بیشتره. تمام این دما مستقیما از تابش خورشید به وجود میاد. خورشیدی که از دید ناظر عطاردی 3 برابر بزرگتر و 7 برابر گرمتر از خورشید زمین. تو این دما حتی جیوه و خیلی از فلزات دیگه به جوش میان یا تبخیر میشن و میتونن دریاچه‌های فلزات مایع به وجود بیان. خلاصه منظورم اینه که جوی وجود نداره که بخواد مثل زهره یا آینده زمین مانع خروج انرژیشه و داخل سیاره رو گرم کنه. در نتیجه تابشی که از خورشید به سطح سیاره میرسه به هیچ وجه فیلتر نمیشه و تمام ذرات باردار و امواج پر انرژی مثل ماورای بنفش مستقیما توسط سطح جذب میشه. برای همین از عطارد انتظار نمیره که حداقل روی سطحش میزبان حیات بشه. این که گفتم تازه روزش. طرف دیگه سیاره که 6 ماه دیگه رنگ خورشید رو میبینه، باز هم به دلیل نبودن جو و نرسیدن نور خورشید به منهای 170 درجه سانتیگراد میرسه. یعنی یه وضعیتی داره که تو روزش به راحتی میشه غذا پخت و تو شبش بدون نگرانی از واکنش شیمیایی غذا با اتمسفر میشه اونو نگهداری کرد. کند بودن آهنگ روز و شب به علاوه عوارض سطحی عمیق و باز هم نبودن جو باعث شده تا یک جاهایی تو قطب این سیاره همیشه تو تاریکی باشن و بررسی ها نشون دادن که احتمالاً توی این نقاط یخ آب وجود داره. البته در مورد جو عطارد باید اضافه کنم که یه جو ناچیزی از هلیوم داره که اونم احتمالاً از لایه‌های بیرونی خورشید جذب گرانش سیاره شده. بعد طبق اون چیزایی که گفتم شاید خیلی زود از دست بره و مجدداً جایگزین بشه، یعنی ثابت نیست. در کل جو و میدان مغناطیسی توی یه سیاره نقشای زیادی بازی میکنن و از اونجایی که داخل سیاره زندگی میکنیم که عموماً و فعلا همه چیزش کار میکنه، برای همین بهتر از ساکنین سیاره های دیگه میتونیم این مسئله رو درک کنیم. جو خوب جویه که به نور خورشید اجازه ورود و خروج بده و به علاوه باید به قدری غلظت داشته باشه که بتونه تا حدودی مانع ورود اجرام خارجی به داخل سیاره بشه. البته این مواردی که گفتم مسلماً تمام موارد نیست، اما عطارد تا همین جای کار هم ازش محرومه. در نتیجه اختلاف دمای روز و شبش سر به فلک میکشه و هر جرمی از هر جایی و با هر ابعادی به راحتی سطحش رو بمباران میکنه. و این شده که امروز سطح این سیاره پر از دهانه‌های برخوردی است. به خاطر همین دهانه‌های برخوردی همیشه سطح عطارد رو با ماه تشبیه می‌کنن و اگر هم این دوتا رو کنار هم گوگل کنید خیلی به نظر شبیه هم میان، اما سطح عطارد یه ویژگی متفاوت از ماه داره. به جز دهانه‌های برخوردی روی سطح عطارد، دهانه‌های آتش فشانی هم وجود دارن. یعنی یه زمانی مثل زمین هسته مذابی داشته که به پوسته فشار می‌آورده و راه خودش رو به بیرون باز می‌کرد. اما این وضعیت برای گذشته بوده و امروز اثری از آتش فشان‌های سطحی نیست. بعضیا معتقدن این هسته هنوز وجود داره ولی خیلی کوچیکه و برای همین نمیتونه راه خودش رو به سطح باز کنه و البته میدان مغناطیسی ناچیز سیاره هم از برهم کنش همین عناصر مخصوصا آهن مذاب ایجاد شده. در مقابل نظر دیگه‌ای هم هست که میگه هسته عطارد سرد و جامد شده و تبدیل شده به یه آهن ربای بزرگ که میدان مغناطیسی سیاره رو تعمیم میکنه. به علاوه این سرد شدن هسته باعث شده که به مرور سیاره کوچیک‌تر هم بشه. برای منم مسئله بود که چطور فهمیدن عطارد داره روز به روز کوچیک‌تر میشه. برای همین بیشتر دنبالش گشتم. اول لازمه بگم که تا به امروز دو تا فضاپیما از نزدیک از این سیاره منحصر به فرد دیدن کردن. که هر دوتاشون محصول آمریکا و متعلق به سازمان فضایی این کشور یعنی ناسا هست. اولین فضاپیما مارینر 10 بوده که تو سال 1974 بعد از کامل کردن ماموریتش به دور زهره وارد مدار این سیاره شده و تا 30 سال تنها وسیله مدارگردی بوده که تصاویر نزدیک از این سیاره به زمین ارسال کرده بود. مارینر در طول ماموریت خودش فقط 40% از سطح این سیاره رو بررسی کرد، چون سرعت خیلی زیادی داشت و سوخت کافی هم برای کم کردن سرعتش نداشت. در تصاویری که از این ماموریت به دست اومد مشخص شد که سطح این سیاره چروک شده. از یه نظر چروکیدگی سطح عطارد رو به کوچک شدن اون نسبت میدن. منظورشون اینه که هسته آهنی بعد از سرد شدن کوچک شده و چون پوستش مثل زمین صفحات متحرک نداره که به داخل و خارج از هسته حرکت داشته باشن، در نتیجه چروک شده. اما یه سمت دیگه عطارد هم یک دهانه برخوردی خیلی بزرگ هست که ممکنه اثر همون سیارکی باشه که قبلا در موردش گفتم و باز هم ممکنه پوسته بر اثر برخورد این سیارک چروک شده باشه. اینها داده هایی به دست اومده از فضاپیمای اول بودن، ولی بجز مارینر یه فضاپیمای دیگه هم تا به امروز از این سیاره دیدن کردن. مسنجر همون فضاپیمای دومیه که از سال 2004 و به مدت 4 سال 400 بار دور عطارد طواف کرد تا اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت جوی، ترکیبات شیمیایی و میدان مغناطیسی اون برای دانشمندان جمع‌آوری کنه و در آخر سر هم بعد از تموم شدن سوختش تو سال 2005 با سد برخورد کرد و مرد. بعد از این دوتا هم یه سد نورد و یه مدارگرد ساخت اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها مشترکاً به اسم بپی کولومبو برای مطالعه بیشتر سد و میدان مغناطیسی آماده شدن و تا سال 2025 در مدار قرار می‌گیرن. اگر وجود آب توی قطب عطارد صحت داشته باشه میشه گفت اونجا هم آب هست و هم با تجزیه آب میشه به هوا و سوخت دست پیدا کرد و به علاوه وجود منابع دائمی و بدون توقف انرژی خورشیدی منبع دیگه‌ای برای تامین انرژی. به نظرم آیندگان میتونن توی محدوده‌های همیشه تاریک و زیر سطح سیاره کلونی بسازن. به این ترتیب از پرتوهای مضر خورشیدی در امانن و به علاوه میتونن از منابعی هم که گفتم برای ادامه حیات استفاده کنن. البته یه چنین سرمایه گذاره هایی بدون شک باید سوداوری داشته باشه تا اشخاصی پول بدن و اشخاصی هم برای پول گرفتن حاضر بشن این همه از زمین دور بشن و توی یه محیط بسته و محدود زندگی کنن. اما با وجود تمام سختی های عطارد که جو نداره، سرما و گرمای بیش از حدش و با وجود پرتوهای مضر خورشیدی که بی‌محابا هر چیز رو سر راهشون نابود میکنن، اگه بازم یه روزی به هم پیشنهاد سفر به عطارد شد بی مزدوم نت حاضرم برم. دیگه میخوام همینجا این بحث رو تمام کنم. این قسمت 4 پادکست آستروپدیا بود. من جلال طاهری هستم و ممنون که برای شنیدن این پادکست وقت گذاشتید. اگه الان دارید این پادکست رو گوش میدید خب مسلماً از هر طریقی پیداش کردید، اما منم برای محکم‌کاری راه دسترسی به پادکست رو بهتون میگم. اول از همه میتونید از سایت آستروپدیا به آدرس astropedia.ir و اسپل astropedia استفاده کنید. توی این سایت فعلا چیز خاصی نیست ولی به مرور تکمیلش میکنم. همینطور میتونید تو شبکه‌های اجتماعی با آدرس astropedia_ir پادکست رو پیدا کنید. فعلا توی اینستاگرام، توییتر و تلگرام هستم. همینطور میتونید پادکست رو از طریق برنامه‌های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس و اینجور نرم‌افزارها جستجو کنید و برای پیدا کردنش کلمه آستروپدیا فارسی یا انگلیسی رو سرچ کنید.